الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اون کسی که در باب مشتق اعم را اختیار می کند و می گوید هیئت مشتق برای اعم از متلبس و منقضی به وضع شده قبل از آنی که در مقام اثبات دلیلی اقامه کند یک بحثی با او در مقام ثبوت مطرحه و اون این است که مدعای این قائل مسئله اشتراک معنویه، یعنی میگوید مشتق به وضع واحد برای یک معنای جامع وضع شده، برای یک قدر مشترک بین متلبس و منقضی وضع شده. مدعا وحدت وضع و اشتراک معنوی است، نه اشتراک لفظی. اشتراک لفظی هم اگر نظرتون باشه مکررن عرض کردیم که ما دو جور اشتراک لفظی داریم. یک اشتراک لفظی که درش تعدد وضع مطرحه، یعنی با وضعهای متعدد با اوضاع متعدده لفظ برای معانی مختلف وضع شده باشه. تارتن لفظ عین برای عین باکیه و اخرى لفظ عین برای عین جاریه. این متعارف در مشترک لفظیه، لکن گفتیم یک جور دیگه هم مشترک لفظی داریم و او اونجاییست که وضع عام باشه و موضوع له خاص باشه. اگر یک معنای کلی رو در نظر گرفت لکن لفظ رو برای اون معنا وضع نکرد، بلکه برای مصادیق اون معنا، به طوری که هر مصداقی یک موضوع له مستقلی باشد، هر فردی یک معنای مستقلی باشه. اینجا با اینکه وضع واحده لکن چون موضوع له تعدد داره و تکثر داره، این هم یک نوع اشتراک لفظیه و لذاست که عرض می کردیم که ما مشترک لفظی داریم که شاید میلیاردها معنا داشته باشه و این در همین وضع عام موضوع له خاص تصور می شود. لکن در ما نحن فی قائل به اعم هیچ کدام از این حرفا رو نداره. رسماً ادعای اشتراک معنوی میکنه و معنای اشتراک معنوی اینه که هم وضع واحده و هم موضوع له واحده. موضوع له یک معناست، موضوع له یک قدر جامعه مشترک بین متلبس و منقضی. اون وقت بعد از آنی که مدعای قائل به اعم مشخص شد، در مرحله ثبوت این سوال مطرح می شود که خب بین متلبس و منقضی بفرمایید ببینیم چقدر جامعی وجود داره، چه معنای مشترکی بین متلبس و منقضی تحقق داره، آیا بین متلبس و منقضی به اصطلاح یک قدر جامعه ذاتی وجود دارد، همون قدر جامعی که بین زید و عمرو وجود داره که در ذات انسان و ماهیت انسان و نوع انسان مشترک هستند، آیا بین متلبس و منقضی یه همچه قدر جامعه ذاتی و ماهوی و معقولی تحقق داره؟ در حالی که وقتی که ما متلبس رو معنا می کنیم، یعنی اونی که الان تلبس به مبدأ دارد، اونی که الان واجد للمبدأ، اونی که الان مرتبط بالمبدأ، اما منقضی یعنی اونی که فاقد للمبدأ بالفعل، الان هیچ گونه ارتباطی با مبدأ نداره، الان عدم محض در رابطه با مبدأ، فاقد محض در رابطه با مبدأ. متلبس عنوان واجدیت فعلیه داره و منقضی عنوان فاقدیت فعلیه. آیا بین واجدیت فعلیه و بین فاقدیت فعلیه یک اشتراک ماهوی تحقق داره، یک اشتراک حقیقی و معقولی و ذاتی تحقق داره؟ اگر بین موجود و معدوم شما توانستید چنین اشتراکی درست بکنید، بین فاقد و واجدم یه همچه اشتراک و یک همچه قدر جامعی تحقق داره. پس متلبس و منقضی وقتی که ما تحلیل میکنیم، متلبس عنوان واجد المبدأ کنار او هست و مساوی با اوست، و منقضی عنوان فاقد المبدأ. بین فاقد و واجد چه ارتباط و چه اشتراکی شما میتونید فرض بکنید؟ بیایید بگید نه، ما لازم نیست که در مشترکات معنویه یک قدر جامع ذاتی درست بکنیم، یه قدر جامعه انتزاعی درست میکنیم، یک مفهوم مشترک انتزاعی درست میکنیم، ولو اینکه دخالت در ذات و ماهیت هم نداشته باشه. میگیم خب اون امر جامعه انتزاعی، او فکر میکنه چیه؟ ممکنه او رو روشن بکنید؟ به نظر شما چیه اون امر جامعه انتزاعی؟ اگر بخواید واقعا یه قدر جامعی درست بکنید او چیه؟ البته باید یه خصوصیاتی رو هم اینجا در نظر بگیرید، اون خصوصیات رو هم کنار مسئله زمیمه بکنید، اون وقت ما از شما بپرسیم اون قدر جامعه چیه. اون خصوصیت یکی اینه که در معنای مشتق پای زمان رو مطرح نکنید، برای اینکه ما زمان رو از مفاد افعال هم کنار زدیم. شما نمیتونید پای زمان رو در مفاد هیئت مشتق که اسمند لا فعل، پای زمان رو شما مطرح بکنید، حساب زمان رو کنار بگذارید. این یه نکته ایست که باید روش توجه بکنید. نکته دوم، ولو اینکه این بحث رو ما بعدن انشاءالله روش صحبت میکنیم، او این است که معنای مشتق رو یه معنای یک سطری برا ما درست نکنید، برای اینکه مشتق یک معنای بسیطی داره و ما در تنبیهات مسئله مشتق انشاءالله این بحث رو مطرح میکنیم که ان مفهوم المشتق علا ما حققه المحققون یک معنای بسیطیه، نه اینکه ما یک سطر رو برداریم به عنوان معنای مشتق و موضوع له مشتق درست بکنیم. این نکته را هم باید بهش توجه بکنید. نکته سوم که او مهمتر از دو نکته قبلی هست اینه که یه معنایی رو توی مشتق بیارید که ما با شنیدن هیئت مشتق انتقال به اون معنا پیدا بکنیم، نه اینکه شما بیایید پیش خودتون یه چیزی درست بکنید، مثل اینکه بعضیا درست کردن گفتن که مشتق برای اون چیزی وضع شده که خرج من الوجود الی العدم، ما خرج من الوجود الی العدم در مقابل اون متلبس بالمبدأ فی الاستقبال که هنوز لم یخرج المبدأ من الوجود الی العدم، در مشتق این خروج از عدم به وجود محقق شده، به لحاظ اینکه ضرب تحقق پیدا کرده، یا الان بالفعل تحقق داره یا اینکه دیروز تحقق پیدا کرده و خرج من العدم الی الوجود حاصل شده. میگیم خب اینا درست، اما شما از هیئت مشتق چی استفاده میکنید؟ ما اگر به شما گفتیم که ما وضع علیه هیئت فاعل چیه، شما چی میگید؟ میگید چیه ما وضع علیهش؟ ما خرج من العدم الی الوجوده؟ یعنی در معنای هیئت مشتق کلمه عدم و وجود مطرحه، خروج از عدم به وجود مطرحه. با شنیدن هیئت مشتق ما خرج من العدم الی الوجود تو ذهن شما میاد. باید یه معنایی رو شما فرض بکنید، یک معنایی رو موضوع له قرار بدید که این رو جانشین هیئت مشتق قرار بدید و با شنیدن کلمه مشتق اون معنا تو ذهن شما بیاد. اون معنا خالی از زمان باشه، بساطت هم درش عقد شده باشه، جای هیئت مشتق رو هم پر کنه، قدر مشترک بین متلبس و منقضی هم باشه. کدوم اون معنا؟ اول در مقام ثبوت ببینیم داریم همچی چیزی، بعد بیاییم در مقام اثبات اقامه دلیل کنیم بر این معنا. هر اثباتی متفرع بر ثبوت و متأخر از ثبوت. شما چی رو فکر میکنید که میتونه معنای مشتق باشه؟ کدام قدر جامع رو به عنوان معنای مشتق؟ حتی همین کلمه متلبس که هی ما در تعبیراتمون میگیم و منقضی، این عنوان متلبس و منقضی هیچ در معنای مشتق اخذ نشده. شما وقتی که کلمه زارب رو میشنوید مفهوم تلبس تو ذهنتون میاد، مفهوم منقضی تو ذهنتون میاد. ولو اینکه ما در مقام تعبیر هی تعبیر به متلبس و منقضی میکنیم، اما این به این معنا نیست که عنوان تلبس و عنوان انقضا دخالت در مشتق داره. حتی اگر شما به صورت ترکیب هم بخواهید مسئله رو بررسی بکنید، بگید اعم من المتلبس و المنقضی، خب این فرع این است که با شنیدن هیئت مشتق مفهوم متلبس و منقضی در ذهن شما بیاد، در حالی که میلیون ها بار شما مشتق رو میشنوید و هیچ کلمه متلبس و منقضی در ذهن شما انقضا پیدا نمی کنه. بالاخره شما که میخواهید استدلال کنید بر این که مشتق حقیقت در اعمه، این اعم رو در مقام ثبوت تصویر کنید ببینیم چیه. هر جوری شما تصویر کنید با در نظر گرفتن این خصوصیاتی که عرض کردیم و مخصوصا این قسمت اخیر که با شنیدن مشتق اون معنا در ذهن شما بیاد، کدوم اون چیزی که در ذهن شما میاد؟ متلبس و منقضی هم گفتم معنا نداره، برای اینکه هیچ در ذهن کسی عنوان المتلبس و عنوان المنقضی در ذهن کسی نمیاد، مگر اینکه انسان در بحث اصولی مشتق وارد بشه، این کلمه متلبس و منقضی رو در این بحث تکرار بکنه. اما به عنوان اینکه موضوع له هیئت مشتقه، در ذهن هیچ کس عنوان المتلبس و المنقضی انقضا پیدا نمی کنه. ما تحقق فیه المبدا، ها چجوری تحقق یعنی چی؟ به چه صورتی؟ اما از گذشته و حال، خب زمان دخالت نداره در مشتق، همون دیگه، اگر دخالت نداشت، اگر دخالت نداشت معناش این است که زمان رو بذارید کنار. کنار که گذاشتید ما تحقق فی المبدأ درست در نمیاد، برای اینکه ما تحقق رو یا شما باید منطبق بر ماضیش بکنید یا باید اهم از ماضی و حالش بکنید، مخصوصا اینکه خود کلمه تحقق رو درش به کار میبرید که اگر کسی در فعل فرزن زمان رو اخذ کرد، اون وقت یلزم این که در مشتقم زمان رو اخذ بکنه، با اینکه فعل عنوانش فعله و مشتق عنوانش اسمه. علاوه شما چی؟ میدونم نداره. حالا اگر کسی هم قائل شد به این که در فعل دخالت داره، باز در اسم دخالت نداره. مسئله مشتق این مبتنی بر اون مسئله نیست. اگر فعل زمان باشه درش یا زمان نباشه هیچ فرقی نمی کنه، در باره مشتق زمان وجود نداره. لأنه اسمان و اجمع الادبیون بر این که در معانی اسمیه هیچ مسئله زمان سر سوزنی نمیتونه نقش داشته باشه. بالاخره شما یه مفهومی بخواید درست بکنید که این مفهوم با شنیدن هیئت مشتق در ذهن شما بیاد، مسئله زمان هم درش نباشه و به عنوان فرزن یک معنای بسیطی هم مطرح باشه، ما نمیتونیم همچی معنایی رو تصور بکنیم تا چه برسد به اینکه این معنا رو موضوع له هیئت مشتق قرار بدیم. هوا ابره، هوا ابره، لازم نیست خیلی روشن بشه. عرض می شود که این راجع، گوش بدید، این راجع به مقام ثبوتش. از مقام ثبوت که بگذریم، ولو اینکه اگر مرحله ثبوت محل اشکال شد، خب دیگه ضرورتی نداره که ما در مرحله اثباتش بحث بکنیم. اما خب حالا چون بعضی از بحث‌های اثباتی هم شده و بعضی هاشم خالی از فایده نیست، یک اشاره اجمالیه به این ادله‌ای که در مقام اثبات اقامه کردن بشود مانعی نداره. خب یک دلیلشون مسئله تبادره که جوابشو دیروز عرض کردیم که انصافاً متبادر از هیئت مشتق، مخصوصاً با تأییدی که به اون صفات متقابله که مبادی متضاد دارند، اون خودش مؤید بسیار خوبی برای مسئله تبادر بود. دلیل دومشون مسئله اسم مفعول. در باب مقتول میگوین که اگر زید مقتول امر واقع شد، آیا ما میتونیم بگیم به مجردی که یک ساعت از این قتل گذشت دیگه عنوان مقتولون رو از زید به صورت حقیقت برداریم؟ ما بگیم زید دیگه الان مقتول امر نیست حقیقتاً، برای خاطر اینکه قتل یک ساعت پیش واقع شده. و همینطور در مورد ضرب، اگر زید مضروب امر واقع شد و ساعتی از این ضرب گذشت، اگر ما نتونیم عنوان مضروبون رو حقیقتاً اینجا بار بکنیم، این خلاف اون چیزی است که عقلا و عرف استفاده می کند. بگیم انه کان مضروباً لامرن، اما الان بعد از گذشتن یک ساعت عنوان مضروبیت دیگه به صورت حقیقت نمیتونه اطلاق بشه. پس ما میبینیم که در مسئله مقتول و مضروب و امثال ذالک، میبینیم این عناوین به صورت حقیقت بعد از انقضاء قتل و ضرب هم از نظر عرف تطبیق میکنه و اطلاق میشه، و این کشف از این معنا میکند که مشتق برای اعم از منقضی و متلبس وضع شده. جواب این حرف اولا یکی این است که در مسئله اسم مفعول، ولو اینکه ما گفتیم داخل در محل نزاعه، لکن اگر نظرتون باشه مرحوم صاحب فصول علیه الرحمه و تبعه المحقق النائینی قدس سرهما، اینا اصلا معتقد بودن که اسم مفعول از محل نزاع در باب مشتق خارجه. محل نزاع در باب مشتق رو در غیر مسئله اسم مفعول اینها مطرح می کردن، منتها ما این حرف رو البته نپذیرفتیم و عرض کردیم که بین اسم مفعول و اسم فاعل و مشتقات دیگری که محل بحث واقع شده هیچ گونه فرقی وجود نداره. اما خب از باب اینکه اشاره ای شده باشه که اسم مفعول یک خصوصیت اختلافیه درش وجود داره، روی این جهت اشاره به این معنا شد. لکن جواب عمدش این است که اینی که شما میگید که هازا مقتول و زیدن، این مقتولیت رو جری و نسبتش رو به چه حالی شما قرار میدید و به لحاظ چه حالی قرار میدید؟ وقتی که دیروز زید مضروب امر واقع شده، امروز وقتی که شما میگید زیدون مضروب و امرن، یعنی به لحاظ حاضل یا مضروب و امرن، کی گفته این اطلاق به نحو حقیقته؟ کی گفته که این اطلاق اطلاقیست که عقلا بدون رعایت علاقه او را ملاحظه می کنند؟ وقتی که شما میگید زیدون مضروب و امرن، یعنی فی هذا الیوم مضروب و امرن، اگر به نحو حقیقته، پس شما کلمه فی هذا الیوم هم بهش اضافه کنید، بگید زیدون فی هذا الیوم مضروب و امرن. خب اگر مشتق در منقضی حقیقته، تصریح به فی هذا الیوم باید او رو از حقیقت بودن خارج نکنه، در حالی که ما میبینیم زیدی که الان توی جلسه درس نشسته، اگر ما بخوایم بگیم زیدون هذا الیوم مضروب و امرن، این یک معنایی است که نیاز به معونه زائده لازم داره، معنایی است که احتیاج به قرینه و عنایت داره. زیدون کان مضروباً لامرن، که جری و نسبت به لحاظ مامزا تحقق پیدا میکنه. اگر به لحاظ مامزا تحقق پیدا بکنه، یک سال هم از این جریان بگذره، هیچ مشکلی پیش نمیاد. شما میگید زیدون قبل هازه سنه کان مضروباً لامرن، که جری شما و تطبیق شما به لحاظ همون حال تلبس باشه و به لحاظ حال وقوع ضرب بر او و ارتباطی که با مبدأ از نظر وقوعی پیدا کرده. پس این زیدون مضروب و امرن رو ما دو جور میتونیم اطلاق بکنیم. زیدون هاذ الیوم مضروب و امرن، یا زیدون کان مضروبا لامرن. در باب قتلش هم همینطوره. اگر قتل یک سال پیش واقع شده، شما بگید زیدون هاذ الیوم مقتول لامرن، این درش عنایت و مسامحه است. اما اگر معنا کردید که زیدون قبل سنه کان مقتولا لامرن و قبل از یک سال کان مقتولا لامرن، این دیگه در حقیقت همون متلبسه بالمبدا فی الحال و اطلاقش هم علی نحو الحقیقه است. علاوه اینا رو در مقام توضیح داریم ذکر میکنیم، یعنی چاره نداریم دیگه بیان بکنیم. اگر بخوایم توضیح ندیم، بس چجوری توضیح بدیم این زمان رو؟ ثانیاً ما که اشکال اصلی رو به این کردیم، اشکال اصلی به این وارد شد که این در مقام ثبوت نمیتونه یک معنای جامعی رو در نظر بگیره. و علاوه خودمون حالا در مقام بیان چاره ای نداریم که اینجوری مسئله رو بیان بکنیم، ولی روشن نمیشه مسئله متلبس و منقضی. اون وقت اشکال دیگر به این شخص اینه که چطور شما بین فاعل و مفعول در قضیه ضارب و مضروب و قاتل و مقتول جدایی انداختید؟ چطور اگر زید حقیقتاً الان مقتول امر هست، خب امر هم حقیقتاً الان قاتل زیده. این که ما بیاییم مسئله رو روی اسم مفعول پیاده کنیم، معناش این است که اون جهت فاعلیش او دیگه خیلی مثل جهت مفعولی روشن نیست، با اینکه مسئله فاعل و مفعول اینها متضایفانند و متضایفان اینها مثل هم میمونند در قوت و فعلیت و حقیقت و مجاز. نمی شود که عبوت یک کسی نسبت به کسی حقیقت باشه، اما بنوت اون کس نسبت به او علی سبیل المجاز و المسامحه باشه. اگر عبوت به نحو حقیقت شد، لا محاله بنوت هم به نحو حقیقت. تفکیک بین این دوتا یه مسئله غیر صحیحیه. اون وقت چطور شما بین قاتل و مقتول تفکیک قائل میشوید، بین ضارب و مضروب تفکیک قائل میشید؟ اگر به قول شما مضروب یک دائره وسیعی داره که بعد الانقضاء رو هم به نحو حقیقت میگیره، خب چطور میشه که این حقیقتا مضروب باشه اما طرفی که فاعل الضربه این حقیقتا ضارب نباشه؟ جمع بین این دوتا نمیشود، باید این دوتا رو در کنار هم و با هم ملاحظه کرد. اگر مضروب به نحو حقیقت بر این بعد الانقضا صادقه، ضاربم به نحو حقیقت بر امر بعد الانقضا باید صادق باشه. تفکیک بین فاعل و مفعول نه در قتل و نه در ضرب یک معنای قابل قبولی نیست، این طوری که از استدلال استفاده می شود. روشنترم نیست اتفاقا، همونم در متضایفه روشنتر بودنم معنا نداره. نه گاهی هیچ نمیشه اینطور. اگر شما این دوتا رو متضایف فرض کردید، عبوت این نسبت به این خیلی روشنه، اما بنوت این نسبت به او خیلی روشن نیست. میشه این دوتا رو اینجوری ما جمعش بکنیم که عبوت زید نسبت به امر خیلی روشن، اما بنوت امر نسبت به زید این خیلی روشن نیست؟ نمیشه این دوتا رو به هیچ نحو بینشون ما تفکیک قائل بشیم. اگر مضروبیت زید فی هذا الیوم امر بینی هست، چاره اینیست که ضاربیت امرم باید به همین مرحله دارای وضوح و روشنایی باشه، نه اینکه او یه امر مخفی باشه اما این یه امر روشن و در عین حال بینشون تزایف مطرح باشه، فاعلیت و مفعولیت متضاعف باشن اما در این جهت بینشون فرق وجود داشته باشد. شما چطور تو اصول که میاید همه فلسفه رو یادتون میره؟ یا اینکه کشف از بعض مسائل دیگه میکنه ها؟ ما مبنامون این است که فلسفه نخونده باشیم ها؟
نه
آه بابا، وجدانن و انصافن آخه جا داره. اگر شما فوقیت این سقف را یه امر بینی گرفتید، خب تحتیت این کف هم یه امر بینی است دیگه، نمیشه فوقیت او بین باشه تحتیت این محل مناقشه. خب نمیشه جمع بین این دوتا کرد. درسته که حالا ما گاهی تمسک میکنیم، یعنی اکثرا مسائل عرفی رو پیش میکشیم، اما عرف که دیگه معناش این نیست که چشمشو میبنده و تمام مسائل رو زیر پا میگذاره، اینطور که نیست که مسائل عرفی. خیلی خوب بله، میدید ایشون چی میگه؟ ایشون میگه یمکنین که ما یه مقتولی پیدا کنیم بدون قاتل. این خلاصه حرف ایشون اینه، برای اینکه شما در این حرف رو میزنید، برای اینکه اگر مقتولیت روشن شد ولی قاتلیت روشن نشد، یعنی یمکن و تفکیک، یه کسی مقتول باشه مقتول بدون قاتل، امکان داره اینجوری که ایشون تو ذهنشون با نظر عرف میاد. بالاخره انقدر این مسئله ها، بله گفت هر جایی که به عرف و چیزای جزئی میرسه اشکال زیاد میشه. عرض میشه از گوش بده. نه من معید نمیخوام، چی؟ احسن تو خیلی خوب. بله خواهی نفهمیدید بعد از دست به ایشون مراد. بالاخره این دلیلی که اینها اقامه کردن یک دلیل باطلیه. از جمله ادله‌ای که اقامه کردند که این دلیل رو هم اینها اقامه کردند و همونطوری که مرحوم آقای آخوند در کفایه در آخر ادله بهش اشاره می کند، یکی از مفصلین هم این دلیل رو اقامه کرده و اونهایی هستند که بین محکوم علیه و محکوم به در باب مشنق تفصیل قائل شدن که دیروزم من اشاره کردم و او این آیه شریفه از سارق و سارقه فقط او ایدیه ما از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت الجلده. حالا کیفیت استدلالشون رو عرض می کنم تا جوابش. کیفیت استدلال اینه که خب شما وقتی که زانی و زانیه رو میارید تازیانه بزنید، آیا در حال تازیانه خوردن اینها زانی و زانیه هستند یا نه؟ اگر بگید زانی و زانیه نیستند به لحاظ اینکه انقضا انهم المبدا، برای اینکه چندی قبل بینشون زنا تحقق پیدا کرده و در حال جلد دیگه اینها تلبس به مبدا زنا ندارند، اگر بگید که اینها زانی و زانیه نیستند، خب آیه میگه زانی و زانیه رو باید تازیانه زد و کسی که زانی و زانیه نیست چرا تازیانه بخوره؟ و اگر میگید در حال تازیانه خوردن اینها زانی و زانیه هستند، پس باید بگید مشتق حقیقت در اعمه، باید بگید منقضی انه المبدعم عنوان زانیه حقیقتا بر او صادقه، عنوان زانی حقیقتا بر او صادقه، عنوان سارق حقیقتا صادقه، عنوان سارقه حقیقتا صادقه. پس خلاصه استدلال این شد که ظاهر این دعایه و امثال این دعایه اینه که در حال اجراء حد این عناوین فاعلی به حقیقت تحقق داره، این عنوان از سارق و سارقه به حقیقت محققه، و اگر بخواهد به حقیقت محقق باشه باید بگیم مشتق حقیقت در اعمه، برای اینکه در حال اجراء حد نه دزد مشغول دزدیه و نه زانی و زانیه در حال اجراء حد مشغول انجام عمل زنا هستند. این حالا دلیلشون تا جواب این دلیل.